بازمون
رادیو گفتگو
تقدیم می‌کنم.
صبح و گفتگو.
یا رب نظری بر من سرگردان کن، یا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دل شده حیران کن، با من مکن آنچه من سزای آنم، آنچه از کرم و لطف تو زیبد آن کن.
شهیدان در خاک سینه پاک اینی انا
به نام خدا. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. خدا رو شکر میکنیم در صبح یک شنبه 27 بهمن ماه 1398 هجری شمسی با یه مجله صبحگاهی دیگه همراه شما هستیم. صبحهایی هست سپید و شیرین، دلچسب و عطرآگین، مثل صبح امروز که با شما هموطنهای خوب و نازنین به خیر میشه انشالله. تا ساعت 8:25 دقیقه با این مجله صبحگاهی با شما همراه خواهیم بود. سامان پیام کوتاه ما 30,000-1035، تلفنمون هم 27-86-1035 است. امروز سری به بازار آجیل و خوشبار خواهیم زد، به حوزه لوازم خانگی سری خواهیم زد و پرسشی خواهیم کرد درباره وضعیت لوازم خانگی. موضوع دریافت مالیات از خرید و فروش خودرو برای کاهش سفته بازی با موضوع دیگر ما خواهد بود و مد و لباس که نهمین دوره جشنواره مد و لباس فرش هم در حال برگزاریش موضوع دیگر ماست و البته موضوع انتخابات که بیش از 5 روز به اون نمانده هم موضوع دیگره. این مجله صبحگاهی خواهد بود. از هر طریقی که برنامه ما رو این مجله صبحگاهی رو گوش میکنید خواهش میکنم با پلهای ارتباطی با ما در میون بگذارید، اونچه که فکر میکنید دوست دارید بهش بپردازید، چه درباره انتخابات چه درباره موضوعات دیگری که ما در این مجله صبحگاهی بهش میپردازیم. ما هم تلاش میکنیم در طول این هفته که منتهی میشه به انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری در به تفاریق و در برنامه‌های مختلف پوشش بدیم و بهش بپردازیم. خواهش میکنم همراه ما باشید. اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب در تلیعه برنامه به موضوع انتخابات بپردازیم و جناب حجت الاسلام آقای محمد باقر روحانیفر معاون محترم عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی روی خط ارتباطیمون هستن، در این باره باشون دقایقی رو گفتگو بکنیم. جناب حجت الاسلام آقای روحانیفر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت حضرت عادی، جناب آقای راتف عزیز و همه شنوندگان محترم این رادیو عرض ادب و سلام و صبح بخیر دارم و امیدوارم که روز بسیار خوبی را آغاز بکنن.
سلامت باشید عزیز ما. متشکرم، برای شما همیشه همینطور باشه ان
شاء الله.
آقای روحانیفر عزیز، با ایام تبلیغات کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. رعایت اخلاق انتخاباتی و تخریب نکردن همدیگه یکی از نکاتی بوده که به کرات در بیانات تمام مسئولین از رهبر کبیر انقلاب اسلامی، بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری به کرات برش تأکید شده، نه فقط مجلس که سایر انتخابات ها هم همین گونه است. من به فرموشات امام که مراجعه میکنیم که میفرمایند از آقایان کاندیداها و دوستان انتظار دارم اخلاق اسلامی و انسانی رو در تبلیغ برای خود و کاندیداهاشون مراعات کنند و از هر گونه انتقاد از طرف مقابل که موجب اختلاف باشه با حد که حرمت خودداری کنند. این فرمایش هست امام رحمت الله علیه که به گونه ای هم اشاره به اخلاق اسلامی و حق به اخلاق انسانی میکنند در مبارزات انتخاباتی. قاعدتا وقتی از امام این فرمایش رو میکنند یا سیاستگزار عالی نظام رهبر معظم انقلاب، باید یه سازوکاری وجود داشته باشه که اگر احیاناً خدای نخواسته کسی این موارد رو به هر دلیلی رعایت نکرد یا به هر طریقی، بشه با او برخورد کرد. خب حالا اخیراً هم قانونی تصویب شد، 15 بهمن ماه هم رئیس جمهور وزارت کشور ابلاغ کرد بحث قانون شفافیت تأمین مالی در انتخابات مجلس شورای اسلام. این ابزارها و سازوکارها داره به وجود میاد که خدای نخواسته اخلاق رعایت، اگر احیانا اخلاق رعایت نشه، بشه باهاش برخورد متقابل کرد. نیروی انتظامی هم یک ضابط قضایی است. مشخصا چه سازوکاری طراحی شده برای اینکه اخلاق انتخاباتی چه در حوزه تطبیقش و چه در سر صندوق‌های رأی رعایت بشه؟
بله، عرضم محضر شهیدتون که دقیقاً در انتخاباتی که به ویژه در کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که مدعیه ایجاد تمدن نوین اسلامیه، به این معنا که خب ما الان در جهان تمدنی داریم، حرف جدیدی که الان جمهوری اسلامی برای جهان امروز داره این هست که ما تمدنی مبتنی بر اخلاق، تمدنی مبتنی بر ایثار، تمدنی مبتنی بر عدم چپاول داشته های دیگران در حال ارائه به جهان هستیم. و اگر ما ناقض این حرف باشیم، در برهه های بسیار حساسی مثل انتخابات یقینا جهان رصد میکنه این همه رفتارها و کنشهای ما رو، و بی تردید در پذیرش یا عدم پذیرش این پیام جدیدی که در جهان مطرح هست تحت عنوان تمدن نوین اسلامی مؤثره. اینکه ما تا چه میزان به گفته های خودمون پایبند باشیم. در انتخابات یک مقداری ما شاهد هستیم که خب متاسفانه کاندیداهای محترم همدیگر رو تخریب میکنن، به همدیگه حمله های حالا بالاخره غیر تقریبا غیر اخلاقی دارن، اما به لطف خدا هرچه از عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی گذشته ما کمتر شاهد اینطور مطالبی هستیم. الان چه بهتر که کاندیداهای محترم به معرفی داشته های خود بپردازن، این که قدرت من چه مقدار است و در چه توانایی هایی من برای ورود به مجلس دارم در حال عرضه کردن اینطور مطالب باشن، می تردید این مؤثرتر خواهد بود تا اینکه انسان با تهمت، با دروغ و افترا یا حتی گاهی افشای اسرار دیگران انسان بخواد میدانی رو برای خودش کسب کنه. بی تردید لازم هست در بحث انتخابات به دلیل حضور چهره های جدید و ایجاد موجی به نام تخریب دیگر، ما معتمدین رو، کسانی رو که بهشون اعتماد داریم، چهرهای به فرمایش رهبر عزیزمون انقلابی هستند، جهادی هستند، دارای سابقه خوبی هستند، استکبار ستیز هستند، نگاهشون به داخل، اعتماد به خارج ندارن، در مقابل آمریکا حاضرن بیستن، چون واقعا ایستادن در مقابل آمریکا امروز به عنوان یک نماد برای مردم ما میتونه باشه. چرا؟ چون که شهید سلیمانی رو مردم ما تشییع جنازه بیبدیلی کردن و این نشون دهنده این هست که راه سلیمانی رو قبول دارن. من اجازه بفرمایید یه همچین توصیه‌ای به مردم عزیزمون بکنم که اولا شرعاً کسی نمیتونه پای صندوق رأی نره و یا اینکه رأی سفید بندازه. ببینید شهید سلیمانی حتما شرکت میکرد در انتخابات، شهید سلیمانی حتما برگه سفید توی صندوق نمینداخت، شهید سلیمانی حتما کسانی رو انتخاب میکرد که به راهش معتقد بودن و معتقد هستن و حاضرن در این مسیر هزینه بدن. شهید سلیمانی فرمود من سرباز ولایت هستم و روی سنگ مزار من بنویسید سرباز ولایت. معنی این جمله اینه که یعنی مقام معظم رهبری فرمانده است، فرماندهی مقام معظم رهبری مورد پذیرش همه مردم ماست، لذا شاخصهایی که ایشون اعلام میکنن باید برای ما ملاک عمل باشه. و اما ناجا در مسیر اینکه به چه شکلی وارد عمل میشه و سازوکارش چیه برای اینکه در مقابل بعضی بد اخلاقی ها به ایسته، بی تردید ناجا ضابط قضاییه، آنچه که ارجاع بشود به او وارد صحنه عمل میشه. ناجا بازوی توانمند و انقلابی و هوشمند نظامه که میتواند انشاءالله در این برهه های حساس ایفای نقش بکنه. امنیتی که ناجا به وجود خواهد آورد با امید خدا و دیگر دستگاه‌های امنیتی برای برگزاری یک انتخابات امن و سالم بی تردید نقش بی بدیلیه و من از زبان مردم عزیزمون از همه همکارانم تقدیر و تشکر میکنم.
خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام آقای محمد باقر روحانی فر، معاون عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی. روز بسیار خوبی داشته باشید.
تندرست باشید.
خداحافظ. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند روز سرنوشت سازی است، روز انتخابات. در این روز زمام کشور را به کسانی می‌دهید که مؤثرند در مقدرات کشور. نباید سهل‌انگاری کنید، پای صندوق‌های رأی بروید. هشت سال از برپایی جشنواره مد و لباس فجر میگذره و امسال وارد سال نهمش شدیم و این جشنواره امسال هم همچون سالهای گذشته برپاست، اگر اشتباه نکنم در بوستان گفتگو، و تا 29 بهمن ماه، یعنی دو روز دیگه، تا سه شنبه این جشنواره برپاست. تلاش شده در طول هشت سال گذشته برگزاری این جشنواره آسیب شناسی هایی صورت بگیره و یه قدر این نگاه ها به موضوع مد و لباس کاربردی تر بشه. فعالان بخش خصوصی معتقدن که این جشنواره خروجیش زمانی به درستی دیده خواهد شد که ما بتونیم اون رو تو جامعه هم ببینیم، یعنی بگیم آقا ما یه همچین طراحی هایی کردیم، 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100 مدل طراحی جدید کردیم در حوزه پوشش ایرانی و میتونیم اینها رو هم به نمایش بگذاریم، مثلا در شوهای لباس. اما وزارت ارشاد باید این همراهی رو بکنه. سرکار خانم دکتر آزاده آریایی، مسئول محترم دبیرخانه نهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر، روی خط ارتباطی مون هستن. ببینیم اون چیزی رو که ارائه میشه در جشنواره مد و لباس دهه فجر، آیا اجازه داده میشه به فعالان و تولید کنندگان این حوزه که بیان اون رو در قالب یک شوی لباسی، در قالب یک عرضه مشخصی به مردم نشون بدن تا مردم علاقمند بشن، یا فقط در واقع میشه گفت منتهی میشه به همین جشنواره؟ سکا خانم آریایی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر، صبح همه شنوندای مهربون و شما بخیر.
خیلی ممنونم. من سوالم رو در قالب توضیح خدمتون پرسیدم، نمیدونم اگر نیاز هست تکرار کنم، اگر نه بفرمایید که آیا پاسخی برای سوال بنده دارید یا خیر.
من عرض کنم خدمتتون در رابطه با موضوعی که میفرمایین، اگر از دو جانب به این موضوع نگاه کنیم، میتونیم بله این موضوع رو کاملا داشته باشیم که لباس هایی که وارد جامعه ما میشن نسبت به 8 سال گذشته مطمئنن با المان های ایرانی خیلی زیادی وارد جامعه شدن و این کاملا مشهود هستش. این که شما میفرمایید دقیقا لباس هایی که وارد جامعه میشن تأثیر دارن یا ندارن، متاسفانه ما هم در تولید کننده ها و هم در طراحان یک تعصبی در رابطه با طرح داریم که این تعصب هنری و تعصب صنفی باعث میشه که اتفاق نهایی به راحتی نیفته، یعنی اون خروجی که شما میفرمایین به راحتی نیفته. یک هنرمند روی کارش به لحاظ هنری خیلی خیلی تعصب داره و تولید کننده هم فکر میکنه اگر من این کار هنری رو بیام و اجرا کنم، اون ریسک رو به خودش، اجازه اون ریسک رو به خودش نمیده.
بله،
ولی در واقع برای اینکه ما در رابطه با ایجاد طرح‌های جدید بخوایم اقدام کنیم، میتونیم خیلی راحت از دیتیل هایی که حتی روی لباس ها ایجاد میشه در مد و لباس و در همین جشنواره ها دیتیل های خیلی خیلی زیبایی روی لباس ها هست، از اونها استفاده کنیم. یعنی یه طرح کامل رو مجبور نیستیم که اجرا کنیم، مثل همه دنیا. یعنی روی لباس طرح‌هایی وجود داره که یه قسمتی از اون میاد به شکل مد وارد لباس معمول و مانتوی اجتماع ما میشه.
خانم آریایی، الان مردم ما میدونن مد چیه، نه اینکه تعریف اونها رو نمیگم ها، یعنی مردم مثلا رنگ سال رو میشناسن، میدونن که رنگ سال چیه.
ما در کارگروه مد و لباس راجع به اینکه رنگ سال چیه و چه اتفاقی میفته هیچ محدودیتی نداریم. و عرض کنم خدمت شما که رنگ سال یک رنگی هستش که یه شرکت بالا 5 سال یه شرکت جهانیه که میاد و همه یه دنیا بر اساس رنگ سال کار انجام میده. یعنی اینجوری نیست که من ایرانی بیام برای خودم یه رنگ سال داشته باشم.
نه میدونم میخوام بگم که یه تولید کننده ای
خوشبختانه با توجه به این فضاهای مجازی، حالا هر تیغ دولبه، ولی واقعا در فضای مجازی انقدر اطلاعات سریع رد و بدل میشه که بله رنگ سال و مد سال کاملا تو دنیا و ایران قابل رویت، یعنی همه میدونن که چی.
خب الان رنگ سال چی الان خانم دکتر آقایی؟
امسال رنگ سال آبی کلاسیک بود.
درسته. حالا نکته اینجاست، من چون یه برنامه تو همین رادیو گفتگو برگزار میشه به نام حجره،
بله.
ما از فعالان پوشاک هم دعوت کردیم چندی پیش و اشاره کردم به این که آقا ما اگه میخوایم یه شو لباس را بندازیم درباره کودکان و نوجوانان، موافقت نمیشه، به ما مجوز نمیدن. خب اگه قرار ما این همه فعال داریم، طراح داریم، دانشگاهی داریم، خلاق داریم، اینا بیان طرحهای ارائه بدن، نمونه هاش هم تو جشنواره نمایش داده بشه، بعد نتونن برای مثلا نوجوانان و کودکان و جوانان شو لباس را بندازن که مردم ببینن بگن آقا مثلا این شو لباس هست مختص جوانان 7 تا 11 سال.
بله.
وقتی اجازه دادنشه چه فایده داره که این جشنواره ها رو برگزار کنیم؟
من عذرخواهی میکنم یه موضوع رو مطرح کنم. این موضوع شاید دغدغه شخص منم هست، چون من خودم یک طراح لباسم در درجه اول،
بله.
تا مسئول دبیرخانه، یعنی به عنوان یه مقطعی از کارم مسئولیت دبیرخانه جشنواره فجر سطر آثار رو به عهده میگیرم.
بله.
ولی این که شما میفرمایید بله دقیقا درسته، اگر یه طراح لباس یک بیس برای، یعنی انگار یه خط زمینه یا خط کرسیه، اگر شما یک پایه و زمینه برای اجرا و تولید کار نداشته باشیم و بعدش هم برای ارائه ما هیچ زمینه‌ای برای ارائه، یعنی خود اون شخصی که قرار لباس رو بپوشه یا اون شویی که شما میفرمایید قرار باشه اجرا بشه نداشته باشیم، مشکل سازه. ولی به خاطر حالا دستوری که از وزارتخانه ارشاد و اصلا این یک قانون وزارتخانه ای هست که ما اجازه برگزاری شوها و شوهای زنده رو نداریم.
خب پس چرا این جشنواره رو برگزار میکنیم؟
جشنواره لباس ها ارائه میشه روی مانکن، ماکت مانکن، و کاملا قابل رویت، قابل اجراست. ولی ما در واقع تو فرهنگمون اون اجازه، یا حالا من میگم اجازه چون خود ما هم دغدغه‌مونه، به خاطر حالا شرایط فرهنگی خودمون، شرایط اجرای شوی زنده، یا حالا من نمیخوام بگم کسات، رژه های خاص رو نداریم. این یه چیز کلیه. حالا بنا به دلیل ما 4 سال پیش این موضوع رو داشتیم توی بحث مد لباس، ولی حالا بنا به دلایلی که اتفاق افتاد در کشور ما این حذف شده و این برای من فعال این رشته هم موزله، یعنی یه چیزی که واقعا دست و پای من هم میبنده و قبول دارم صحبت شما رو. اینو باید حتما مسئولین یک تدبیری براش بیاندیشن که بشه این رو باز کنیم، این باب رو، و بتونیم، چون ما ببینید یک شخصی که میخواد یک لباس رو بدوزه باید اولا روی یه تن اینو بدوزه، یعنی پایش اینه دیگه، بگیم که برای اندازه گیری مرحله اولش یک بیس واقعی و درست میخواد، که خود ما اینو متاسفانه تو ایران نداریم. بیس ایرانی رو ما مجبوریم از مانکن‌های تمام دنیا برای این موضوع استفاده کنیم و زیر ساخت نداریم، که حالا من شخصا خودم روی موضوعی کار کردم و به شکل سایز ایرانی دارم تدوینش کردم نزدیک به چاپه. ولی در رابطه با مرحله دوم هم که شما می‌فرمایید بله، اگر قرار باشه یک مانکن یا یک موجودی برای پوشیدن این لباس و ارائه این لباس نباشه، باز هم ما همین مشکل رو داریم.
خیلی متشکرم،
انشالله درست شه. اینقدر
ممنونم خانم آلی. البته خب به حال شأنیت انسان هم هست در نمایش های این چنینی، و ای کاش که یک کمیته فقهی میتونستیم تشکیل بدیم و این موضوع رو یه جوری حل میکردیم. هم بحث موضوع کالا وارگیش، و خدمتون عرض کنم که هم اون شأنیت انسان که به عنوان نمایشگر لباس میاد، اینها یه چیزایی است که خب به حال یه جنبه شرعی هم داره که این محدودیت خانه رو بگیره. من این رو خبر دارم.
اگه ما این موضوع بله. دقیقاً بله بفهم.
ای کاش که یک کمیته فقهی تو این زمینه تشکیل میشد. به حال شما به عنوان فعال این حوزه و دوستان دیگر در وزارت ارشاد میتونید با درخواست و مطالبه این موضوع رو حلش بکنید. خیلی ازتون ممنونم خانم دکتر آریایی. براتون آرزوی موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم. روزتون بخیر.
خب نوبت رسید به مطبوعات کشور. عناوین برخی مطبوعات امروز رو با هم مرور میکنیم. روزنامه آرمان: تاباوری ملت ایران برای ناظران جهانی حیرت انگیز است. روزنامه ایران جهانگیری: مردم می دانند چگونه حرف خود را در انتخابات بزنند. روزنامه جوان: مقام معظم رهبری، تاباوری ملت ایران جهان را حیرت زده کرده. روزنامه خراسان روحانی: امام مسیر حضور زنان در هنر و جامعه را باز کرد. همشهری: ترویج همبستگی اجتماعی نیاز امروز جامعه. و روزنامه ابرار ورزشی: سرمربی تیم ملی: تمام بازیکنان از شانس مساوی برخوردارند.
ای ایران تا جهان باشد نام تو ماند جاودان. ای ایران تا درخشید روشن از مهرت آسمان.
ای در سایت امان، آه ای لاله زار من، ای طوفان سرشت تو، شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من. در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای. ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیاله ای، از هستی نشانه ای.
Yeah.
خب